اما همونطور که در ابتدای برنامه گفتیم، بعد از صحبتهایی که با دوستانمون کردیم در رابطه با عید نوروز، با فعالین سیاسی اجتماعی و آرزوهاشون برای سال آینده، اجازه بدید بریم روی بخش بعدی برنامه‌مون که هم عجیب هم جالب هستش. هفته گذشته هم به شما گفتیم که کیهان جمهوری اسلامی به یک باره مقاله‌ای رو چاپ کرده و در اون به اصطلاح افشاگری کرده از دانشجویانی که اینا کمونیست بودن، چپ بودن و با حزب کمونیست کارگری حکمتیست ارتباط داشتن و همچنین اسم رهبران این حزب رو در این مقاله نوشته و کسانی که باشون کار میکردن. ولی عجیبی اون اینه که جمهوری اسلامی که همیشه وقتی در رابطه با چپ ها صحبت میکنه کلی اتهام میبنده و کلی فوش میده، اتهام هایی که به اینا بسته اتهام هایی هستش که هر کس که میخونه آرزو میکنه که بتونه با این فعالین تماس بگیره، کسانی که برای برابری حقوق کارگر، حقوق زن دارن مبارزه میکنن. فکر کردیم که در رابطه با این مقاله‌ای که در روزنامه کیهان ایران چاپ شده با کسی که زیاد در مقاله روش بحث شده، بهرام مدرسی صحبت داشته باشیم و همچنین با فعالین و دست اندرکاران نشریه خاک. اجازه بدید که به حامد که امروز مهمان رادیو صدای زنان هستش ازش تشکر کنم برای اینکه امروز روز یک شنبه رو قبول کرد که همراه ما باشه و بگم که واقعا دستتون درد نکنه حامد، بگید ببینیم چی کار کردید و اساسا چگونه شد که جمهوری اسلامی که حاضر نبود صحبتی از سوسیالیستا چپا بکنه مجبور شده که اقرار بکنه که حوادثی که در ایران اتفاق افتاد اینا بودن و پایگاه داشتن و خطر این که اینا گسترش پیدا کنن و مسئول امنیتی جمهوری اسلامی میگه.
اولا من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما، بعد سال نو تبریک میگم، امیدوارم که سالی باشه که همراه با شادکامی و دنیای بهتر برای تمام آزاد خواهان و برابری طلبان باشه. وارا صورت قضیه و صورت سوالی که شما مطرح میکنین بنابرای یه سلسله مقالاته که این مقاله آخرین مقاله است که درباره دانشجویان چپ و فعالیت‌های مارکسیستی در محیط دانشجویی دهه 80 شکل گرفته تو ایران و بنا به اون این سلسله مقالات، آخرین مقاله‌ای که کیهان اینو چاپ کرده مشخصاً درباره دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب صحبت کرده و نشریه خاک و یه سری استدلالات و اسم افرادی آورده و بنا به اون ارتباطات و یه بحثی رو باز کرده. تو ظاهر قضیه خیلی مقاله سعی کرده که بنا به فاکت و بنا به واقعیت‌های عینی باشه که یعنی اینو می‌خواسته نشون بده که یه سری واقعیت‌های داره امر واقعی رو بیان می‌کنه. اما ما نباید گول این نوع نگاه رو بخوریم و این نوع بیان رو بخوریم. درسته کیهان داره بیان میکنه و خواسته و مطالباتی که یه نسل از جوانایی، یه نسل از دانشجویانی که تو محیط دانشگاه یه سری خواسته ها داشتن، یه سری اکت سیاسی داشتن، یه سری پرچم و افق داشتن و این پرچم و افق، افق برابری خواهی بوده، افق آزادی خواهی بوده، افق مطالبات رادیکال در جنبش های کارگری و زنان بوده و اینو بیان کردن. درسته کیهان میخواد اینا رو نشون بده، اما قول داده که تو شماره آینده این مطالب رو ادامه میده و حالا ما نمیدونیم قصد آیندهش چیه، اما ما از قبل دفاع میکنیم از همه این خواسته هامون، از همه این پرچمایی که تو دانشگاه بلند کردیم و یاداوری کردیم که نمیشه از کانال اصلاح طلبی، از کانال جناهای حکومت اسلامی جمهوری اسلامی، حکومت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به تغییر بنیادین تو جامعه و شرایط زندگی اون مردم اونجا برسیم.
حامد میتونم ازت سوال کنم که چند سالته؟
من 27 سالم.
خب باز میتونم یه سوال دیگه یو بکنم بفهم. ولی دیگه مختاری که یعنی میتونه انتخاب کنه جواب بدی یا ندی، اما میتونی بگی که چگونه با ایده های مارکسیستی آشنا شدی و چگونه وارد این فعالیت سیاسی اجتماعی شدی؟
خب حالا من دقیق شاید نتونم با جزئیات توضیح بدم، اما واقعیت قضیه اینه که من حدود سال 81 که دانشکده اقتصاد بودم و به نوعی بنا به فضایی که اون موقع بود ما دنبال این بودیم که تغییر تو جامعه رو دنبال تغییر تو جامعه بودیم و به هر دستاویزی و به هر نوشته‌ای یا کتابی رو می آوردیم که بتونیم این تغییر رو، نظریه هایی که منجر به این تغییر میشه، نظریه هایی که منجر به این خواست و اون شور جوانی میشه و بتونیم که بنا به اونا فعالیت کنیم و بنا به اون یه فعالیت مشترک رو ایجاد کنیم و تشکیل بدیم. تو سال 81 ما یه سری دوست بودیم و یه سری دوستی که تو دانشگاه هم نظر بودیم و هم فکر بودیم و نمیخواستیم که تن بدیم به اون فضای اصلاح طلبی و فضایی که نمیخواست بپذیره که حرف دیگه ای هم تو دانشگاه میشه زد، میشه ازش دفاع کرد و میشه اصلاح طلبا رو با تمام اون افقها و اون ادعایی که میکردن نقد کرد. و این روند کم کم بیشتر شد، خط جدایی ها، خط افتراق ها بارستر شد و بعد از اون منجر به این شد که ما تصمیم گرفتیم که یه نشریه‌ای به نام نشریه خاک اواخر سال 82 منتشر کنیم که کاملا با افق کمونیستی و مارکسیستی و با خط افتراق واضح و روشن با نشریات دیگه بیاد تبیین کنه این نظریات مارکسیستی رو و حول اون ما فعالیتمون رو آغاز کرد.
حامد، چه مشکلاتی بین جوانهایی که میخواستن مبارزه کنن علیه جمهوری اسلامی در ایران، چه بحثایی بین شما بود، چه مشکلاتی داشتید؟
مشکلات یه مشکلات واقعی بود، یه مشکلاتی بود که ما فکر میکردیم بنبستی که روندهای اصلاح طلبی و پشت اون جریانات راست تو جامعه اینا ایران ایجاد کردن از نظر سیاسی بنبستیه که به این با این نگاه ها واقعا منجر حتی با اون رفرمی که خودشون ادعا میکردن نمیشه، به خاطر اون بنبست نظری، بنبست اکت سیاسی و عملی که داشتن و نشون میدادن اینا فعالاشون یه فعالای حداقل گرا بودن، تمام مطالبات رو مینیمالیستی باش برخورد میکردن و نمیشد در عمل یه جوون یا یه مطالبات واقعی جامعه، مطالبات رادیکال جامعه رو اونو نمیتونستن نمایندگی کنن و این مشکل بود که بیشترین وقت و بیشترین تلاش ما رو با صرف این میشد که اون سمپاشی که دون جامعه میکردن رو ما از بین ببریم.
یعنی سمپاشی که میکردن که شما حد اکثر خواه هستید، بله. افراطی هستید، بله. این شعارهایی که مطرح میکنید نمیشه، حالا ما هم با اینا موافقیم ولی باید یه ذره شو گفت. درسته. اما میتونی بگی که تو دوره اصلاح طلبی به اصطلاح فشاری که جامعه آورد که یک کمی خودشو بتونه بازتر بکنه و در اون دوره خاتمی مجبور شدش که یک فضاهاییو به هر حال مجبور شدن که دیگه سرکوب نکنن و باز باشه، تو اون دوره چه وضعی داشتید و چه بحثایی داشتید شما؟
اگه بخوای واقعی بگی، زندانی که تو ایران بود زمان خاتمی و اصلاح طلبا تبدیل شد به یه زندان شیشه‌ای، اما هنوز زندان بود و فقط یه ذره اون دکورش قشنگ شد و ویوش قشنگ شد، اما واقعیت مادیش همون بود. تو زمان اصلاح طلبا ما قتل‌های زنجیره‌ای رو داشتیم، زمان اصلاح طلبا ما سرکوب وحشیانه کارگران تو خاتون آباد داشتیم، کشتار کارگران داشتیم، زمان اصلاح طلبا خیلی رفتاری داشتیم که به خاطر اون جو و اون نوع فیگوری که دولت و نهادهای مدافع دولت و اصلاح طلبا می گرفتن این به چشم نمی اومد و ما هم تن نمی خواستیم بدیم به این فضا و بنا به اون اعتقادی هم نداشتیم که اصلاح طلبان دارن این لطفو میکنن به جامعه که این فضا رو آزاد میکنن. نه، این مطالبات جامعه بود که جمهوری اسلامی رو مجبور کرده بود که تن بده به این فضا.
بله، اجازه بدید که سلام بکنم به بهرام مدرسی و ازشون سپاسگزاری بکنم به خاطر اینکه دعوت ما رو برای این مصاحبه قبول کردن و همچنین براشون آرزوی سال نو خوبی و بهار خوبی داشته باشم. بهرام مدرسی، با سلام به شما.
منم سلام عرض میکنم، ممنون که دعوت کردید از من. منم واسه هم شما و هم همه شنونده های عزیزتون سال خوبی آرزو میکنم. بفرمایید، در خدمتم.
بله، بهرام مدرسی، بحث من در رابطه با مقاله‌ای هستش که در کیهانی که در ایران چاپ میشه، کیهانی شریعت مداری، در 12 مارس 2011، در واقع 21 اسفند 1389، یعنی همین تازگی تقریبا نوشته شده، در رابطه با نقش شما در فعالیت‌های سیاسی که در ایران بوده و همچنین در رابطه با داب، دانشجویان آزادی خواه برابری طلب، و همچنین نقد هایی هم در این رابطه کسان دیگه کردن، در این رابطه که مثلا شما باعث شدید که این فعالین چپ و سوسیالیست با ارتباطاتشون جانشون مثلا به خطر بیفته، اما خودتون میتونید بگی که به شکل گیری این ارتباطات چگونه بوده؟
بله، اگه اجازه بدید قبل از اینکه جواب سوالتون رو بدم به این اتهاماتی که زده شده اشاره بکنم با اجازه خودتون. ببینید، شما الان حامد کیایی کنار دستتون توی استودیو نشسته، سلام عرض میکنم بهش و همه دوستان دیگه ای که تو تشکلات و مجموعه دانشجویان آزادی خواه برابری طلب فعالیت کردن، فعالین کمونیست تو ایران. فعالیت کمونیستی تو ایران ممنوعه و کسی که بعد از گرفتن کمونیستا و زندانی کردنشون و کشتنشون نه رژیم جمهوری اسلامی رو مقصر میدونه، بلکه اون کمونیستایی که به هر حال دست داشتن تو سازمان دادن فعالیت های کمونیستی، این طرف جای دوست و دشمن رو قاطی کرده. من تو همون دوره‌ای که بچه ها رو زندانی کردن سال 86، یه موجی از همین کسایی که شما بهشون اشاره کردید راه افتادن و به تاماتی رو که تو زندان بازجوی بذارد اطلاعات و اوین به اپوزیسیون خارج از کشور فروختن. در حال این اتهامات رو من راستش جز اونا میدارم. من تا این که چجوری با این با به اصطلاح فعالیت کمونیست ها تو ایران و دانشجویان آزادی خواه برابری طلب آشنا شدم، خب طبعا برمیگرده به کل فعالیت سیاسی کمونیستی مثل من که طی 30 سال گذشته داشته و فکر میکنم طبعا آدم اگه فعالیت سیاسی یا زندگی سیاسی شد یا مبارزه سیاسی شد فقط رو مقاله نوشتن و رو دنیا مجازی اظهار نظر کردن و اینا خلاصه نکنه و که واقعا احساس بکنه که با آدم های واقعی سر و کار داره. و شرط فعالیت کمونیستی به نظر من اینه که هر کمونیستی هر جایی که هست تلاش بکنه که دست آدم ها رو تو دست هم دیگه بذاره، نیروی متحدشون رو بیشتر بکنه و اون نیرویی که به هر حال میتونه چیزی رو تو جامعه تکون بده متشکل بکنه، نتیجهش این خواهد شد که با یه نسل قابل افتخاری به اصطلاح تو کنتاکت بیفته. این از یه طرف، از طرف دیگه خب طبعا فکر میکنم مواضع سیاسیه که چه من به عنوان شخص و چه حزبی که باش هستم حزب حکمتیش از ابتدای اعلام تشکیلش نمایندگی کرده تا همین امروز، فکر میکنم موضع متفاوتی به نسبت کل جریانی که به خودشون چپ یا کمونیست میگن و خود همین طبعا نظر خیلی رو به این حزب جلب کرده و باعث سمپاتی سیاسی به این حزب شد. بفهم.
بله، اگر بریم باز از به یه شکل دیگه به این به این موضوع برخورد بکنیم، جمهوری اسلامی مرتب مدعی بوده که به هر حال اینا از خارجه که به اینا دارن میگن این کارو بکنید اون کارو بکنید، از خارج این نیروهای نمیدونم اسرائیلی آمریکایی، شمایی که با این نیروی جوانانی که پرچم یا سوسیالیست یا بربریت رو بلند کردن، پرچم آزادی خواهی رو بلند کردن، چه نقشی خودتون داشتید و چه نقشی فکر میکنید که این جنبش اجتماعی داشته خودش؟
ببینید باید عجیب نیست که جمهوری اسلامی به کسایی که فعالیت سیاسی متشکل میکنن بگی به خارج بستن. این خوب یکی از تئوریای توطئه جمهوری اسلامی علیه هر کسی بوده که برها خلافشون کار کرد، اصلا مستقل از اینکه طرف کمونیست باشه یا نباشه. همین الانش به کروبی و موسوی هم میگن این از خارج دستور میگیرن. این به نظر من یه درجه نمیدونم، شاید جماعت بسیج و قانع بکنه، منطقه آدم سیاسی تو مملکت قانع نمی کنه. کمونیست ها، من بارها اینو گفتم، من فکر کنم سرکوب جمهوری اسلامی وقفه تو کار به وجود میاره، کارو مشکل تر میکنه و باعث میشه که یه دست اندازه‌ای تو کار به وجود بیاره. هیچ وقت سرکوب مانع فعالیت کمونیستی نبوده، تاریخا نبوده، تو ایرانش هم نبوده و به همین اعتبار بعد از سرکوبای سال 60 همه فکر میکردن که دیگه خبری از کمونیسم و آزادی خواهی تو فضای سیاسی ایران نیستش، ولی بعد متوجه شدن که یه نسلی از کمونیست ها اومدن که مدعیان که کار میکنن و حضور نشون دادن. اون لیستی که روزنامه کیهان چاپ کرده از مجموعه ارگانا و بسیار نهادهایی که این جریان دانشجویان آزادی خواه برای طلب سازمانشون داد، تازه اون لیست کیهان به نظر من یک دهم داستانه. واقعا یک کسی اون روزا تو جریان کار داد بود متوجه میشد که صد برابر اون نشریه داشتن، ارگان داشتن، کار کردن. اینا همه اینا رو نمیشه به خارج از کشور وصل کرد. یعنی کسی که بیاد بگه اون واقعیت عظیمی که اتفاق افتاد همش به دستور تو خارج از کشور تو روزنامه کیهان گفتن برنامه مدرسی کوروش مدرسی بوده، خب اون کس این طرف داره یه واقعیت اجتماعی رو انکار میکنه و قابل قبول نیست. اونجا که به رابطه شخص من برمیگرده با این رفقای عزیز و دوستان عزیز کردم، صدرات زیادش من خارج از کشور هستن، من اینا رو به اسم میشناختم به عنوان شخصیت های سیاسی تو این جامعه، مقالاتشون همیشه خوندم. من از همون روز اولی که نشریه خاک چاپ شد اسم کسی مثل حامد کیایی رو شنیدم، مقالاتش رو خوندم، سمپاتی بسیار زیادی به این رفقا داشتم. همین الانش هم دارم، بس شانس اینو داشتم که این رفقا که از ایران خارج شدن تونستم شخصا باشون آشنا بشم. رابطه تو حد آشنایی سیاسی بوده، تو حد این بوده که به هر حال آدم ببینه که همجنسای خودش، همجنس از نظر این کالیبر سیاسی میگن که هر کسی فکر میکنه داره، تو ایران چی میگن، بعد آدم خودش چی میگه و طبعا دو طرف رو هم دیگه تأثیر میذارن. من رابطه رو بیشتر فکر کنم اینجوری میتونم توضیح بدم واسه این بفهم.
ولی بهرام مدرسی، به هر حال همه ما همراه شما بسیار خوشحال و شاد بودیم، بسیار امید در دلمون زنده شده بود وقتی که پرچم‌هایی که در ایران بلند می‌شد، پرچم‌های سرخی که صحبت از برابری می‌کرد، صحبت از سوسیالیسم می‌کرد، صحبت از حق زن و کودک می‌کرد بلند شده بود. اما می‌خوام ازتون سوال بکنم، با این بچه‌ها ارتباط داشتید و حالا که بخشی از اونها رو از نزدیک در خارج می‌بینید، آیا تصورتون تغییر کرده، بهتر شده، چه جوری شده؟
حالا از من نخواهید نه اینجا الان پشت راجع بگم با کسی ارتباط داشتم یا نداشتم. من
تصوری که داشتید ارتباط نه
تصوری که داشتم من راستش این بچه هایی که الان اومدن، من مشخص میگم کسی مثل حامد کیایی، کسی مثل کاوه عباسیان، مثل امین قضایی یا رفقای دیگه، آرش حسینی، سهند حسینی، در حال اینها یه نسلی هستن که از طرف داب بودن و اومدن بیرون. من راستش خیلی تعجب کردم از عمق سیاسی این رفقا، تعجب کردم از روشنبینیشون، تعجب کردم از دورنگریشون، از همه جانبه بودنشون. من راستش جمهوری اسلامی اومد سر کار من 17 سالم بود و وقتی که الان این بچه ها رو مقایسه میکنم با اون موقع خودم مقایسه میکنم، دونه دونه این بچه ها یه سرگردن از اون موقع خودم میبینم و من فکر میکنم این نسل الیت سیاسی آینده ایران هم. این نسل نمیدونم، من بارها بهشون گفتم امیدوارم خودشون اینجوری ببینن، این نسل نسلیه که آینده سیاسی ایران رو رقم میزنه، مستقل از اینکه الان تهران باشن یا استکهلم باشن یا لندن باشن و هر جای دیگه، این نسلی که اومده جلو و دقیقا به خاطر عمق تهاجم فرهنگی و سیاسی و فلسفی و اجتماعی و اقتصادی که جمهوری اسلامی و بشریت اون جامعه کرد، مجبور شد وقتی که میخواد خودش علیه اینا تعریف بکنه با همون عمق خودش رو تعریف بکنه و این عمق اصلا قابل مقایسه با اون نسل انقلاب 57 نیست، باور کنید. من خیلی 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 مثبت بود واسم وقتی ببینم این بچه ها نوشته ها، من که خیلی طرفدار نوشته های همه شون بودم، مطابق که شخصا شانسی اینو پیدا کردم باشون آشنا بشم، خیلی بیشتر چیز شدم، بیشتر به عمق واقعیتی که این نسل شکلش داده پی بردم. منم سال بفهمم،
اما مقاله‌ای که در روزنامه کیهان نوشته شده در رابطه با تحت عنوان بازخوانی سیر تحولات گروه‌های چپ مارکسیستی در دانشگاه، تکابو برای احیای یک جسد پوسیده، در این رابطه نظرتون چیه؟
خب چند تا سوال باید کرد. یکی این که اگه واقعا این جسد پوسیده است و قرار احیا بشه، شما چرا زحمت میدید به خودتون تو روزنامه کیهان شریعت مداری وردارید اینا رو بنویسید؟ این یک. دو، شما اگه خیلی اهل مبارزه سیاسی هستید با این جریانی که به نظرتون پوسیده است و جنازش افتاده، چرا میترسی؟ چرا به اسم مستعار مقاله مینویسی؟ آقای حسین حسینی حاجی فلانکسی که یکی از بازجوهای زندان اوینه جرأت نداره به اسم خودش نوشتهاشو بنویسه، اسم حسین حسینی انتخاب کرد. این دو. سه، من فکر میکنم که اینا قبل از هر چیزی ترس جنازه مرده اینا به کنار، این یه جنگ سیاسیه که جمهوری اسلامی از این طریق داره واردش میشه به خاطر اینکه اون صحنه‌ای که جنبش سبز به اصطلاح به وجود آورد، جریانات انتخابات گذشته به وجود آورد و کل اون به اصطلاح قطبندی‌هایی که به حول اون جریان به وجود اومدن، همینکه دارن از بین میرن یا رفتن، از بین رفتن، خود پا گرفتن جنبش سبز پاش رو سرکوب کمونیست ها، اون پرچمای سرخ شورانگیزی بود که شما بهش اشاره کردید، اینا تا وقتی که داب رو نزدن، تا وقتی که این نسل از دانشجوهای کمونیست که فقط هم دانشجو نبودن، داب واقعیتش منظرم خیلی وسیط از دانشگاه بود، اینا وصف جنبش زنان بودن، اینا وصف جنبش کارگری بودن، اینا اصلا کل میدیای سیاسی چپ ایران رو عوض کردن. بعد از سرکوب این داب، با این واقعیت میگم و نه فقط دانشگاه، اینا موفق شدن که جنبش سبز رو بلند بکنن. بخشی از کسایی که این بچه ها رو تو ایران گرفتن تو تمام شهرها، از تهرانش تا اصفهانش تا شیرازش تا تبریزش تا مشهدش تا سارج و شمال و همه مملکت، یه بخش زیادشون همین کسایی بودن که الان جزو تئوریسین های جنبش سبزن. بخشی از وزارت اطلاعات، من یادم اون موقع که این بچه ها رو گرفتن دعوا افتاده بود بین سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، سپاه برنامه داشت یه هفته قبل از اینکه این بچه ها رو بگیرن بیاد بگیرتشون، به محض اینکه این بخش وزارت اطلاعات که بعدن همشون ثبت شدن متوجه شدن سپاه همچین برنامه داره، دست پیش انداختن. من میخوام بگم که واقعیت سیاسی، واقعیت امروز ایران اینه که اینا اومدن فکر کردن کمونیستا رو زدن، به اعتبار زدن کمونیستا جنبش سبز اومد امکان پیدا کرد بیاد جلو. اگه داب با اون واقعیت اجتماعیش کماکان موجود بود، مگه این اصلا جرأت میکردن مردم بیارن تو خیابون؟ جریانی که تو شدیدترین دور حملات شرایط امنیتی جمهوری اسلامی تو 70 تا دانشگاه همزمان مراسم برگزار میکنه، امکان این داره که 70 تا شهر دور خودش متشکل بکنه.
بله.
واقعیت مقال
ببخشید بهرام مدرسی، اگه شما و حامد به من اجازه بدید من به دوستانمون، به شنوندگانمون اعلام بکنم که اگر کسی سوالی داره یا نظری داره میتونه بیادش رو خط سوالشو مطرح کنه و نظرشو مطرح کنه. بله. نقشی که شما اشاره کردید به نقشی که داب داشت، نقشی که دانشجویان آزادی خواه برابری طلب داشتش در رابطه با جوی که به وجود اومده بود در ایران و شکستن اون جو، در هر صورت همه اینا هنوز به خارج از ایران به هر حال جوانایی هستن که هنوز هستن و دارن مبارزه میکنن. صحبت شما در رابطه با این جوانا چی هستش؟ یعنی چه چیزهایی از این مبارزه‌ای که داشتن دانشجویان آزادی خواه برابری طلب پشت سر گذاشتن، فکر میکنید که چی میشه امروز گفت؟ چه نکاتی مثبت بود باید بیشتر اونو پیش برد و چه نکاتی رو باید ازش پرهیز کرد؟
من راستش فکر میکنم همین سوال رو باید از حامد کیایی بکنید، منتها تا اونجا که از من این سوال رو بکنید، من جوابم اینه که اون سیاست هایی که همون روزنامه کیهان نوشته و صحبت دیروز بوده علیه حمله نظامی، علیه رفراندوم، علیه نظامی کردن فضا، علیه دخالت خارجی ها، حقوق جهان شمول انسان، همه اونا سیاست های قابل دفاع دیروز بودن و امروز هم باید از همون سیاست ها دفاع کرد. من جوانی که امروز اومده اگه افتاده دنبال جنبش سازش میگم نیفت دنبالش، اشتباه داری میکنی، حیف هر قطره خونی که به خاطر اهداف جنبش سبز ریخته بشه. اگه کسی واقعا و ماهیتا منفعتش رو با منفعت کروبی و موسوی یکی میدونه، خب اون منفعت سیاسیشه. منطقه آدمایی که دنبال فرصت میگردن که بتونن تغییر تو جامعه وجود بیارن، بدترین کار و اشتباهترین کار اینه که بیفتن دنبال جنبش سبز، و بدتر از دنبال جنبش سبز افتادن اینه که بیفتن دنبال احزابی که هر کدومشون تو حاشیه جنبش سبز یه بهانه سعی کردن امیدشون رو گره به اون جنبش بزنن. فراخوانم اینه که به سیاست امروز گوش کنید. بله بفرمایید.
اگر اجازه بدی دوستی رو روی خط داریم. دوست عزیز بفرمایید.
الو سلام عرض کردم.
بله با سلام به شما.
سلام به حامد عزیز و بهرام عزیز که دورا دور مخلص هر دوشون هستن. اولا خواستم بگم که این قضیه که روزنامه کیهان یه روزنامه که سراسر ایران پخش میشه و به لحاظ منشأ اثر بودن و تأثیر گذاشتن با وبسایت و حتی نشریه خاک به لحاظ تیراژ و وزنش فرق داره، اینکه روزنامه کیهان این حقایق رو راجع به شما نوشته رو میخوام از صمیم قلب به خصوص به حامد و همه رفقایی که توی اون جنبش دانشجویی کارگری زحمت کشیدن تبریک بگم، چون با این کار به هر علتی کیهان این کار رو کرده باشه داب جزء تاریخ ایران شد. به خاطر اینکه اگه با آدم نگاه کنید وقتی چیزی میره تو حافظه یه آدم معین، یعنی نورونای عصبیش به هم یه اتصال مندگاری پیدا میکنن، ولی حافظه جامعه عبارت است از روزنامه، کتاب، چیزهایی که میمونه. 30 سال دیگه هم کسی بره دنبال آرشیو کیهان بگرده میفهمه که اولین کسایی که به ایران گفتند دو سطح وسیع، نه تو توی وبسایتی که 300 نفر میاد میبندش، روزنامه‌ای که از دهات ایران شهر تا اونور جلفا همه خوندن، هر کس اونو بخونه میفهمه که اولین کسایی که گفتند این آپارتاید جنسی است دانشجویان داب بودن. من این رو واقعا از صمیم قلب به همتون تبریک میگم، چون از این به بعد هر زنی بلند شه بگه من این رژیم آپارتاید جنسی رو نمیخوام، بغل دستی بهش میگه تو هم که داب شدی. و واقعا تحسینتون میکنم رفیق حامد و همه همرزمانتون رو، و بدونید که جای مهمی پیدا کردید، خیلی بیشتر از اون که حتی خودتون برای خودتون قائل بودید یا حتی 10 تا سایت مختلف اپوزیسیون تو خارج کشور میتونست ازتون بگه و حرف بزنه. جدا جای تبریک و تحسین داره چون موندگار شدید. نکته که خواستم ازتون بپرسم اینه که ما تو خارج شاهد بودیم که وقتی جنبش سبز مردم آورد تو خیابون، معلوم بود اون بالاش موسوی، زهرا نورده و غیره، ولی با وجود این از چپی و راستی بهش گفتن جنبش آزادی خواهانه مردم ایران و ازش حمایت کردن و در بس حمایت کردن. وقتی فهمیدن شمایید و سرتون به این حزب یا به اون حزب ممکنه وصل باشه یا با هم کار میکنید، برخورد این چپ و راست چی بود با شما؟ اون چه که من شاهدم خیلی لجن پراکنی. بیشتر میشه راجع به این توضیح بدید و میتونید بگید چرا اینطوریه؟ چرا اگر بفهمند سرنخ فلان تظاهرات در تهران دست دختر آقای هاشمی رفسنجانی حلوا حلواش میکنند، ولی وقتی بفهمند که این دانشجو از اون طرف با بهرام مدرسی تماس دارن، چرا انقدر لجن پراکنی میکنن راجبش؟ ممنون میشم توضیح بدید.
بله، اگه اجازه بدید من یه چیزی رو در این وسط مطرح کنم و اون اینه که جمهوری اسلامی همش تلاش داشت بگه که اینا از خارج تغذیه میشدن. بهرام اینجا گفتش که به هر حال ما هم کسانی بودیم که وقتی میدیدیم یه همچین فعالیتایی هست خوشحال میشدیم، طبیعتا علاقمند بودیم که باشون تماس برقرار بکنیم. ولی این چیزی که به هر حال این جوونا بلند شدن و شروع کردن و صدای یا سوسیالیسم یا بربریت بودن، فکر میکنم که این چیزی نبود که اگر با برها خیلی خوبه که آدم متشکل با یک سازمانی باشه، ولی اگر حتی اگر این سازمان ها هم وجود نداشتن، فکر میکنم که آیا میتونستید شما اینو به وجود بیاری؟
اجازه بده یه در تایید نکته شما یه حرفی بزنم. توی لیبی هم میگن اینایی که تظاهرات میکنن خارجی هم. مبارک هم میگفت مخالفای من خارجی هم. حتی از اون برشه، این از یه ناسیونالیزم منحطی سرچشمه میگیره که وقتی تو جنبش سبزم تو تهران یه عده ریختن مردم رو با دشنه و شلاق زدن، حتی ناسیونالیزم ایرانی گفت اونی که میزنه پاسدار ایرانی نیست، پاسدار سوریهیه. اصلا ارتباط با خارج داشتن به نظر من نه فقط جرم نیست، بلکه تا ابد و آباد جنبش کمونیستی به برادرای خودش توی بیرون اون کشورها مربوطه. اینو اصلا عیب نبدونید.
بله حامد بفهمید. تو
اولا تشکر دارم دوستمون و این لطفی که در حق پرنده و در حق دوستان من داشت. اما در جواب و در جواب این بحثی که من انجام شد، واقعات قضیه اینه که حرف درستی زد اون دوست رو این راست جامعه است که دوست داره اینو نشون بده که چپ همیشه با خارج ارتباط داره، نمیدونم با احزاب اپوزیسیون، نمیدونم غیر قانونی ارتباط داره. خب هیچ کس نمیاد بپرسه این جمهوری اسلامی اگه اجازه بده احزاب آزادانه، که اصلا این فرض محاله، اما اگه اجازه داشته باشه همه این افراد، این فعالین سیاسی که تمام هستی سیاسیشون، تمام هستی زندگیشون و بهترین سالهای زندگیشون رو بیرون از کشور مجبور شدن طی کنن و هنوز سر آرمانشون، هنوز سر اهداف بلندشون وایسادن، اگه اونا همین حرفا رو بیان تو ایران بزنن، خب جامعه خیلی راحت‌تر مطمئن میشه به سود چپ. این راست جامعه است که دوست داره نشون بده که این چپ یه موجود، یه حیولای غیر قانونی، نباید تو جامعه باشه و اینا همیشه دنبالش بوده. ما همین چند وقت پیش همون موقعی که کیهان این مقاله رو شروع کرد، یعنی این پروژه رو شروع کرد، ما ببینیم مجله مهنامه یه مقاله توش چاپ میشه از آقای عباس عبدی که جزء یه زمانی جزء ارکان جمهوری اسلامی بوده و سفارت آمریکا رو فتح کرده به زعم خودش، اما میبینیم که دست میذاره و چپ ها رو خوب بدزش میکنه و چپی که رادیکاله، چپی که از مطالبات رادیکال دفاع میکنه، از مطالبات طبقه کارگر دفاع میکنه و تلاش میکنه جامعه رو به نفع این مطالبات درست طبقه کارگر قطبی کنه، میاد اونو چهره زشت و بد بهش نشون میده و شروع میکنه سم پراکنی. آره ما عبای از این نداریم که بگیم که اندیشه اندیشه است، مرز نمیشناسه، آزادی مرز نمیشناسه، همینطور برابر. این حرفا به درد مخاطبای خودش میخوره، نه به درد جوان رادیکال و اکتیویستی که دنبال آزادی واقعی برابری واقعی.
اما حامد میتونی بگی که به هر حال تو ایران که بودی اون تصوری که داشتی از کسانی که دارن مبارزه میکنن و بخشی از اونا به هر حال مجبور شدن مجبورشون به ترک ایران کردن یا فضای سیاسی خارج از ایران اون چه تصوری داشتی اون تصور با این تصوری که داری عملا میبینی با هم دیگه منطبقه یا نه؟
واقعا قضیه من اون نگاهی که داشتن شخصا البته این نظر من نمیدونم دوست داریم بری چیزی نگاه میکن اما شخصا من با اون مقالات و اون گفتمانی که استفاده میکنن جریانات سیاسی و افراد سیاسی و فعالین سیاسی در خارج از کشور عیار و سنجه منه برای شناخت آدم ها و حالا رابطه ها و حالا دوستی ها و گسست ها معنادار نیست اون واقعیتی که الان تو شرط فعلی و شرط موجود جامعه ایران و موضع گیری که در برابر اون شکل میگیره نظر منو شکل میداد و همینطور الان و بنا به اون قضاوت میکردن در برای آدم ها و آدم هایی که دیدم زیاد فرق نمیکرد با اون چیزی که اون موقع فکر میکرد.
چه آیا وقتی که به هر حال شروع کردید با دوستان خودتون و خیلی سریع گسترش پیدا کردید به شهرهای دیگه هم دیدید که بچه هایی هستن که همین نظر رو دارن آیا تصورتون چی بود؟ شناختتون از اون جامعه این بود که میتونید فعالیتتون رو گسترش بدید یا اینکه منوط میشید به یه گروه کوچیکی؟
تا قضیه این حس رو داشتیم اما اون ضرورت بود خب. اما بعدن که پروسه اون اکت سیاسی و مبارزه بود که توانایی خودمون هم گسترش پیدا کرد و هم جامعه رو بهتر شناخت کنیم و روز 13 آذر سال 86 که همه این مقالات و اینا بنا به اون خودشون نشون میدن اما واقعیت قضیه اینه که پشت این کلی نشریات بوده پشتی کلی فعالیت سیاسی بوده کلی جلسه بوده کلی حلقه مطالعات بوده که تونسته یه اتفاقی مثل 13 آذر 86 حک بشه تاریخ سیاسی ایران و اتفاق افتخارآمیز نه ما کم کم فهمیدیم که جامعه این ضرورت داره که قطب چپ خودشو بشناسه به طور علنی بتونه باش ارتباط برقرار کنه بتونه مطالباتی که داره رو تو گفتمان و تو رفتار تو مبارزه سیاسی رو ببینه و چپ تا وقت نتونه خودشو در دسترس جامعه و طبقات زیرین جامعه و دانشجوهای رادیکال و زنان رادیکال و با مطالبات رادیکال قرار نده نمیتونه هیچ موفقیت تو عرصه سیاسی هر کشوری به دست بیاره. به نظر ما این واقعیتیه که هر چپ هر کمونیستی باید بدونه با سازمانش با متشکل شدنش و با در دست قرار دادن خودش برای جامعه مخاطبش میتونه تغییری تو اون شرایط اون جامعه ایجاد کنه.
میبینیم که این روزها یعنی مدتی که شروع شده که دستگیری ها خیلی شدید شده خونگردی ها خیلی شدید شده این دوره سرکوب رو چگونه ارزیابی میکنی؟ یعنی فکر میکنی که بتونن این جنبش رو سرکوبش بکنن برای حداقل برای یه مدتی طولانی؟
مگه جمهوری اسلامی حالا ما چون بحثمون درباره این رژیمه مگه جمهوری اسلامی بیشترین سرکوبا رو دهه 60 نداشت نسبت به چپ؟ کسی فکرشو میکرد بعد از فروپاشی دیوار برلین و بعد از سقوط شوروی باز چپ بتونه با این قدرت با این گفتمان و پلتفرم سیاسی افتخارآمیز دوباره برگرده تو عرصه جامعه اینقدر بتونه سمپاتی ایجاد کنه؟ خب الان هم سرکوب میکنه. این خاصیت
دیدیم که
این خاصیت ذاتی جمهوری اسلامیه که با سرکوب روند خودشو پیش میبره اما چپ این خود جامعه خودشو میشناسه و مکانیزمایی که بتونه خودشو قطب کنه برای جامعه و بتونه تأثیر بذاره تو اون جامعه بنا به شرایط سرکوب جمهوری اسلامی میتونه فعالیت کنه و میتونه دوباره برگرده تو اون میز سیاست اونجا.
نشریه خاک و چه کسانی میگردونن و چگونه میگردوندن و ما اطلاعی نداشتیم، ولی از اونجایی که یه نشریه تأثیرگذار بودش و مطرح بودش و این نشریه بودش که دانشجویان داشتن دورش جمع میشدن، دانشجوی رادیکال برابری طلب، به هر حال ما تونستیم در اون دوره با فعالین، بخشی از فعالین نشریه خاک مصاحبه داشته باشیم. اما برامون بگی که نشریه خاک دو مرتبه در خواهد اومد یا در اومده یا نه؟
واقعیت قضیه اینه که نشریه خاک الان دو شمارش هم در اومده، بعد تو خارج از کشور، بعد از اینکه فعالین یه سری از فعالین خاک از کشور خارج شدن بنا به شرایط مختلف، اما نشریه در اومد و دفاع کرد از تمام اون 25 شماره‌ای که اون نشریه مطالبش، از کلیت اون مطالبش. دوباره اون افراد متشکل شدن که بگن که ما با اون تاریخی که بهش خودمون متعلق میدونیم ازش هیچ ابایی نداریم. باز همین دوستمون رفیقمون بهرام هم گفت، یعنی ما حرفایی که زدیم ازش دفاع میکنیم، همین حرفایی که کیهان هم زده ما ازش دفاع میکنیم، دفاع میکنیم که ما ضد جنگ بودیم، دفاع میکنیم که ما کانال تغییر تو جامعه رو از جنایی حاکمیان جدا میدونیم، از جنبش سبز و امثال هم و اصلاح طلبین رو جدا میدونیم، دفاع میکنیم که زنان باید نماد جنبش زنان نمیتونه خانم رهنورد بشه، حالا با روسری گلگلی یا بی روسری گلگلی، و ما از همه اون رو دفاع میکنیم و ادامه میدیم کارمون.
بله، به یک موسیقی کوتاه گوش کنیم تا بتونه ارتباط ما دو مرتبه با بهرام مدرسی وصل بشه. متاسفانه کارت تموم شد و کارتی که داشتیم با سلاش میکنیم که با بهرام مدرسی تماس بگیریم. با هم دیگه به یک موزیک گوش میدیم و بعد ادامه برنامه رادیو صدای زنان داریم مصاحبه پیش میبریم با داب، با دانشجویان آزادی خواه برابری طلب و همچنین با بهرام مدرسی از حزب نیست کارگری حکمتیست. بله دوستان عزیز، متاسفانه ارتباط ما قطع شده بود با بهرام مدرسی. دو مرتبه این ارتباط برقرار شد، بهرام مدرسی با پوزش از اینکه این ارتباط قطع شد. اما برخوردی که اساساً با این برخوردی که اساساً با مسئله دانشجویان برابری طلب و آزادی خواه داب شد، آیا برخوردی بود که شما انتظارش رو داشتید یا نه؟
بله، ببینید این دوست عزیزی هم که زنگ زد، من تشکر میکنم اول از لطفشون، واقعیتی رو بیان کردن، اینکه چرا اگه دختر رفسنجانی یه چیزی رو اعلام میکنه، این کل این جریانات که به خودشون چپ و آزادی خواه میگن همه حلوا دنبالش میفتن، منتها اگه کمونیست‌ها یه جایی چیزی رو سازمان بدن، نه تنها ازش حمایت نمی‌کنن، درصد بالایشون یا سکوت کردن یا رفتن گفتن اتهاماتی رو که بازجو تو زندان زیر کتک و له کردن و خونی مالی کردن این جوونا بهشون میدادن رو، اینا رو به عنوان سیاست آوردن تو اپوزیسیون. اسم میبرم من، کسی مثل ایرج آذرین، کسی مثل رضا مقدم، بخشایی از کومله، اینا این واقعیت انجام دادم. من تا فکر میکنم داستان اینه که اون جریانی که داب، اولا داب کل سنتی که داب به اصطلاح شکل داد و واقعیتی رو که تو سطح جامعه از خودش نشون داد، به سنت هیچ کدوم از جریاناتی که به خودشون چپ میگن تو اون جامعه وصل نمیشه، وصل نمیشه. اگه واقعا قابل افتخار، اگه داب، اگه هر کسی از رهبرانش، از شخصیتاش خودشون رو هم جهت و هم خط سیاسی از حکمتیش بدونن، این واسه هر دو طرف قابل افتخاره. من اینو میخواستم بگم، قابل افتخاره واسه این که یه جنبشه، یه خانواده است، منتها این خانواده ربطی به اون خانواده دیگه‌ای که به خودش چپ و کمونیست میگه تو اون جامعه نداره. نداره، از اکثریتش نداره، از راهکارگرش نداره، از حزب پوینت کارگریش نداره، از حزب تودهش نداره، از هیچ کدومشون نداره. نداره به خاطر اینکه و دقیقا به همین خاطره وقتی که این جریان یه تحرکی رو تو اون جامعه سازمان میده شما متوجه نمیشید که بیان ازش دفاع بکنن، بیان حداقل بیان از شرافت انسانی آدمایی که این جنبش رو سازمان دادن دفاع بکنن. این کارم نمیکنن. اهدافشون یه چیزیه. اون کمونیسمی که خودش اونجوری تعریف میکنه مبارزه سیاسیش میشه تو وبلاگ نوشتن، تو دنیای مجازی همش علیه همدیگه چیز نوشتن، انقلاب کردن، پشت پیش بعدی همیشه منتظرن انقلاب صورت بگیره و هر دفعه هر کدوم از رهبرای بخشی از بورژوازی اومد یه جنبش رو انداخت، همشون خود افتادن دنبالش. اون موقع افتادن دنبال خاتمی، الان افتادن دنبال جنبش صف. همشون واقعا همشون تو دل این جریان شما یه جنبش رو میبینید که هیچ که اصلا رفتی به اون چیزی که اونا بهش میگن کمونیسم نداره، خودش سازمان داده، مواضع دیگه ای داره. این درست نه اگه بخوام تجربه به مقایسه کرده باشم واقعا مثل تجربه بولشویکا تو دوره قبل از انقلاب 1917 است. همه یا اسار بودن یا منشویک بودن، همه بله. یه جوری طرفدار این بودن که دولت کرنسکی یه جوری سر کار بمونه. تنها جریان کوچیکی که موند و همم اخش میکردن، همم اتفاقا بهشون گفتن اینا مزدور آلمانن، مزدور فلانجاست، این همین برنامه رو دارن سر ما پیاده میکنن و
بله.
قابل تعجب نیست. واسه همین فکر میکنم اینا جنبش‌های مختلفن. اون چیزیش که درسه واسه هر کسی که واقعا کمونیست تو اون جامعه، واسه هر فعال کمونیست، واسه هر کارگر کمونیست، اینه که بدونه اون کمونیسمی که میتونه راه رو بهش نشون بده اینه. اون
بله.
که میفرستنش دنبال نخودسیا به کشتش میدن.
بله. 5 دقیقه بیشتر به اتمام برنامه‌مون نمونده. بهرام مدرسی از شما تشکر میکنیم و امیدوارم باز هم در برنامه‌های بعدی بتونیم شما رو همراه خودم داشته باشیم و امیدوارم باز هم کیهان جمهوری اسلامی از این مقالات بنویسه و به هر حال خودشو بیشتر افشا بکنه و اینکه جنبشی در جامعه ایران در حرکت بوده، همیشه بوده، در یه دوره‌های صداش بلندتر میشه. حامد عزیز میتونید شما هم چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده و اگر صحبتی مونده که جا مونده بتونید رو مطرح کنید و اگر نه که حتما ما با این قول از شما بگیریم که بتونیم شما رو بیشتر همراه خودمون داشته باشیم.
شما لطف دارین. من فقط چند دقیقه وقت میگیرم که درباره
مرسی از شما بهرام
صحبتایی که اگر قرار قضاوتی هر فعالی هر اکتیویست اجتماعی درباره داب کنه، داب تاریخ خودش رو داره، داب شورای خودش رو داره، داب بیانیه‌های خودش رو داره، نشریات خودش رو داره و این تاریخ مشخصه، تاریخ مکتوبیه، با شایعه و با در گوشی حرف زدن این تاریخ شکل نمیگیره، با عکت مشخص، با پلاکارد مشخص، با مقاله مشخص و گفتمان مشخص این خودشو نشون میده و خوشبختانه این ثبت شده. الانم دنیای ارتباطات و اینترنت و تصویر و ماهواره و اینا است و هر فعال واقع بینی، حقیقت بینی میتونه اینا رو ببینه و بیاد واقعی اگر میخواد نقدی هم بکنه واقعی نقد کنه، عینی نقد کنه و بنا به فاکت‌های مشخص و عینی که تو اون نشریات، تو اون مقالات، تو اون بیانیه‌های مشخص سر برنامه‌ها و سمینارهای مشخص بوده بیاد نقد کنه و الان با گفتمان جمهوری اسلامی چیزی نمیشه نقد کرد و این گفتمان ثابت شده که شکست خورده و بارهای بارم ثابت میشه که شکست خورده است.
بله، حالا بخشای دوم سوم این قرار در بیاد و فکر میکنم که جمهوری اسلامی پشت دست خودش رو داغ کرد که بخشای دوم سوم این در بیاد و اونطور که حمید دنبال کرده بود تمام این مقالاتی که در این رابطه نوشته شده بود، یکی از مسئولین سازمان امنیت جمهوری اسلامی اظهار نظرش چی بود؟ حمید اگر ممکنه خودتون مطرح کنی.
اظهار نظر کرده بودن که ما فکر می‌کردیم که تمام این گروه‌های سیاسی مثل نمی‌دونم کمونه و کمونیستا و اینا هم از بین رفتن، اما متأسفانه اینا بعد از این فتنه اخیر که اسم همین جریانات بعد از انتخابات، همه یاگیری کردن، همه اونجا دارن سازماندهی میکنن و این جای تأسف داره و فتنه آینده حتما باز از دانشگاه بلند میشه و این بار کسایی که دشمن قدیمی ما هن و ما میشناسیمشون اونا هم ما رو میشناسن.
و گویا گفته بود که اینا الان داره هر روز پایگاه اجتماعیشون هم بیشتر میشه، درسته؟
بله دقیقا همین.